بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امری الى الله حسبی الله و نعم الوکیل و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. خب فذهرا من جمیع ما ذکرنا ان تکلیف الله تعالی العباد لا یکون و لا یصح الا ما اختیار العباد، لان تکلیف العباد على الاعمال التي المستر من المكلفين لا اختیار لهم لا یسر من الفائل الحکیم العادل. بخشید من چون یه میمان عربی داشتیم، من اشتباه کردم که فکر کردم همینطوری عربی باید بگیم. بحثمون به اینجا رسید که عرض کردیم اختیار داشتن بندگان خدا در افعال خودشون یه چیزی لابد من هست، یعنی صحت تکلیف مشروط به این هست که شخص مختار باشه در انجام دادن و انجام ندادن، و الا عملی که شخص اختیاری نداشته باشه مسلوب الاختیار باشه، تکلیف کردن او بعد مؤاخذه کردن و علی رغم بی اختیار بودن او را عقاب کردن یه ظلم عظیمی است بر بندگان خدا، و تعالی الله عن ذلک علوًا کبیرا، خداوند فاعل حکیم هست، فاعل عادل هست. لیس بظلام للعبید، هرگز ظلمی از خداوند سر نمیزنه، و الا ظلم بالاتر از این نیست که انسانها را تکلیف بفرماید به یک سلسله افعالی که هیچ گونه نفیان و اثباتن اینها آزادی و اراده و اختیار نداشته باشند، صرفا یک ابزاری بیش نباشند. خوبی خوبان، بدی بدان هرگز بر اساس اراده و اختیار و آزادیشون از اونا سر نزنه، بعد یه جمعی به بهش برن به عنوان این که نیکوکارن، نیکوکاران بی اختیار، و جمعی به جهنم برن به عنوان بدکاران، بدکارانی که هیچ اراده و اختیاری نداشتن. این رو عقل انسان، وجدان انسان نمیپذیره، ظلم میدونه، ولذا مسلک جبری عقلن و وجدانن بین العقلای مسلک غیر معقول و غیر مقبول هست. بنابر مسلک جبری اگر اراده و اختیار انسان هیچ نقشی نداشته باشه، انسان مثل ربات میمونه. ربات چطور؟ اگر یه رباتی بسازن که شبانه روز عبادت بکنه، سجده میکنه، رکوع میره، خدمت شما عرض کنم صدای گریه اینا براش گذاشتن، عشق میریزه، گریه میکنه، یه رباتی هم درست بکنن که پی در پی این شرب خمر میکنه، وصل شده به بشکه‌ای، هی آب میاد پر از لیوان میشه، لیوان پر میشه، بعد این دستش دراز میشه، بعد میریزی تو دهنش، از یه جا خارج وارد میشه، از یه جا خارج همینطوری میشه. اگر یعنی ما اگر مسلک جبری رو انتخاب بکنیم، عملا انسان ها نیکوکاران و بدکاران شبیه چی میشن؟ ربات میشن، بی اراده و بی اختیار، و این رو عقل محکوم میکنه ثواب و عقاب بر این اساس رو، و ظلم فاحش میشه بر بندگان خدا. این است که ما گفتیم که مسلک جبری به اون دلایل مختلف که قبلا هم تعرض کردیم مردوده. اگر احیانا اخباری مهم مسلک جبری باشه، باید به این اخبار ما تعرض بکنیم، جواب بدیم، قابل تعلیل و توضیح هست، درست تفسیر بشن. در نهایت اگر قابل تعلیل و توضیح هم نباشن، باید مطروحه بشن، کنار بگذاریم، برای اینکه ادله قطعیه عقلی و نقلی داریم که مسلک جبری خلاف عدالت و انصاف و خلاف عقل، و حتی اگر این روایات صحیح هم باشن و دلالتشون هم روشن باشه، نهایتاً حمله بر تقیه باید بشه، که چون مذهب حاکم در زمان بنی امیه و بنی عباس عمدتاً مسلک جبری بود و حکومت مسلک جبری رو ترویج میکرد که قابل توضیح باشه ستم حاکمان و ستمگران. اخباری گفتیم چندین طایفه اخبار داریم که در بین این اخبار، اخباری که مهمه به اصطلاح مسلک جبری هست، به اینا تعرض بکنیم. گفتیم سه دسته هستن. دسته اول اخبار مربوط به قضا و قدره، دسته دوم اخبار مربوط به مشیت الله، دسته سوم اخبار مربوط به فطرت و طینت. و هر طایفه ای از این اخبار، اخبار متعددی را در بر میگیره. مثلا طایفه اخبار قضا و قدر، خبرهایی داریم که مطلقاً، به طور مطلق میگه همه ی حوادث عالم بر اساس قضا و قدر الهی است، همه ی حوادث کونیه، از جمله از این حوادث افعال انسانه. یه دفعه یه رانش زمینی پیش میاد، 50,000 نفر میرن زیر خاک، یه دفعه یک آدمی دستور میده، دیگری سوار هواپیما میشه، یه بمبی روی سر مردم میریزه، 50,000 نفر میمیرن. بالاخره حادثه است، بر اساس قضا و قدر الهی حوادث رخ میده. به طور مطلق چنین مفادی دارن. بعضی از طوایف اینطوری هستن، بعضی از اخبار، اخبار قضا و قدر، بعضی از اخبار مجمله، روشن نیست دلالتش در دلالت بر مسلک ضرب کردن یا نکردن، دو پهلوش مجمله. دسته سوم یعنی اخباری که در رابطه با قضا و قدر مبینه، نه مطلق نه مجمل، مبینه، خیلی روشن قضا و قدر رو بیان کرده و روشن تبیین شده در کلام معصوم علیه السلام، نه هیچ گونه جبر و اجباری در کار انسان نیست. انسان بر اساس آزادی و اختیار خودش عمل را مرتکب میشه، حالا خیر باشه جزای خیر، شر باشه کیفر خواهد دید. روشن بیان شده، ولذا از اخبار قضا و قدر ما همین اخبار مبینه را میخواییم تعرض کنیم، چون این اخبار مبینه هم مفسر مطلقه هستن، هم مبین چی؟ مجمله هستن. چون اگر بخوایم عرض کردم وارد بشیم همه این اخبار رو مورد تعرض قرار بدیم، بسیار بحث طولانی میشه و رفتی هم به بحث اصولمون نداره. منتها دیگه قلم آقای آخوند که ولو این که در آخرم سرش شکسته، مجبور کرده که تعرض بکنیم به این مسئله. ولذا از این اخبار مختلفی که در رابطه با قضا و قدر وجود داره، مطلقه را و مجمله را ما کنار میگذاریم، مفسره و مبینه را روشنه، هم از نظر سند صحیح هست، هم از نظر دلالت خیلی روشن بیان شده و کاملا مشکل ما را حل میکنه. مطلقه را مقید میکنه، مجمله را چیه تفسیر میکنه. ولذا روایتی هست، بفرمایید.
درسته که ما دنبال اینی که اختیار انسان رو ثابت بکنیم، یعنی از حالت جفت بودن بیاریم بیرون، ولی به تمام حواس من باشه که توی دفعی سر جاش بمونه. این که میگیم همه کارها دست خداست، اینا خرابش نکنیم. بعضی ها نتونستم
اون همون خواهیم گفت نه خواهیم گفت که امرون بین الامرینه، یعنی دو راه افراطی و تفریطی، مسلک جبری و مسلک تفویضی. جبری ها همون قدری ها، قدری ها و مجوس امت و مفوضه هم که آیان معتزله هستن، ما هر دوتا را محکوم می کنیم. هر دوتا یک عمل الان خواهیم نه الان خواهیم بود حتی ده نه اگر ببینید یه ذره صبر می کردید به این آیه مبارک عمل میکردید، ان الله یحب الصابرین، اینجا حضرت جواب میده، هم تفویض را رد میکنه هم مسلک جبر را. عبارت رو دقت کنید، این روایت در وافی از کافی از توحید مرحوم شیخ صدوق مستند با روایت صحیحه و مرحوم مدلسی هم در بهار از اینا نقل میکنه. راوی روایت علی ابن جعفر کوفی هست، مرد شیعی و موثق و به اصطلاح عادل هست. میگه از سید بزرگوارم امام هادی شنیدم، ایشون میگفت که پدرم امام جواد به من خبر داد، امام جوادم از پدرش امام رضا نقل میکرد، امام رضا هم از پدر بزرگوارش امام کاظم، اونم از پدر بزرگوارش امام صادق، اونم از پدر بزرگوارش امام باقر، اونم از پدر بزرگوارش از امام سجاد ان حسین ابن علی، امام سجاد هم از امام حسین علیه السلام که کان امیر المومنین. امام حسین علیه السلام فرمود که کان امیر المومنین جالسن بالکوفه بعد منصرفه من صفین، بعد از آن که جنگ صفین که جنگ خونینی بود دیگه، حتی در تاریخ بعضی ها به 50-60 هزار نفر کشته میگن رسید کشته های این جنگ از دو طرف، داشت به نتیجه میرسید که داستان نهروانی ها پیش اومد و بعد منجر شد به جنگ نهروان. بالاخره حضرت از جنگ صفین که برگشتن، جالسن بالکوفه بعد منصرف این صفین از اقبل شیخون، یک مردی بزرگواری مسنی، شیخ میدونید که در ادبیات عرب شیخ در مقابل سید نیست، به هر آدم بزرگوار و مسنی که در مقابلش شابه، یعنی آدم عاقلی که میفهمه، اهل به نوعی علم و درک و معرفت، حداقل در جامعه این چنین جا افتاده باشه، جا افتاده است، ولو خودش هم آدم نفهمی باشه، ولی در جامعه به عنوان یک مرد محترم شیخ تعبیر میکنن. از اقبل شیخون فجسا بین یده، اومد روزانو نشست پیش روی علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام نقل میکنه. ثم قال یا امیر المومنین اخبرنی، یا امیر المومنین به من خبر بده، ان مسیرنا الی شام، چطور ما رفتیم گرفتار این سفر شام شدیم و رفتیم یه این چنین زنگ خونینی که از دو طرف این همه آدم کشته شد. اب قضاء من الله و قدره، آیا قضا و قدر الهی بود ما را اینچنین گرفتار کرد؟ فقال الله امیر المؤمنین اجل یا شیخ، بله همه حوادث بر اساس قضا و قدر الهی سرازیر میشه به این عالم. ما علوتم طلعتن ولا هبتتم بطن وادن الا به قضاء من الله و قدره. شما تپه ای را بالا نرفتید، دره ای سرازیر نشدید الا به قضاء من الله و قدره. اینی که گفت یک گرد و غبار غم و غصه ای هجوم آورد به شیخ. فقال شیخ عند الله احتسب انایی یا امیرالمومنین، انا یعنی درد و رنج احیانا بی نتیجه و بی خود. خب حالا که بر اساس قضا و قدر الهی بوده، این درد و رنجمون رو باید پیش خدا فقط شکوه بکنیم. هیچ دیگه، یک اعمالی بر اساس قضا و قدر ما گرفتار شدیم بی نتیجه، هیچ فایده ای نداشت. فقال له، یعنی برداشت شیخ تا اسم قضا و قدر رو شنید از حضرت، مثل مسئله مسلک جبری رو کاملا برای ذهن او جا افتاده شد. فقال له علیه السلام مه یا شیخ، ساکت باشه شیخ، چرا اینطوری حرف میزنی؟ درد و رنجمون رو دیگه فقط نسبت به اون قضا و قدر الهی به خدا نسبت بدیم، اینطوری نیست. لقد عزم الله لكم العجر في مسيركم و انتم سائرون و في مقامكم و انتم مقيمون و في منصرفكم و انتم منصرفون و لم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا اليه مسترين. گفت شما عجر پاداش بزرگی خدا به شما عنایت کرده، شما راه نمی رفتید، جایی اقامت نمی کردید، استراحت نمی کردید، هیچ کاری نمی کردید که از روی مکره و مستر بودن بوده باشه، نه، شما با آزادی و اراده خودتون این کارا را کردید و از طرف خدا برای شما اجر و پاداش کلانی خدا عنایت می کنه. نه مکره بودید که از عامل بیرونی به شما اکراه وارد بکنین اعمال را، نه مستر بودید خودتون مجبور باشید زمین و زمانه شما را مجبور بکنید. یه دفعه مکره این است که مثلا کسی بیاد بالا سر آدم میگه بله، بگه که باید شرب خمر بکنی، خب این مکرهه. یه دفعه این است که در یه بیابان گیر کرده داره از تشنگی میمیره، کسی نمیگه شرب خمر بکن، ولی میبینه که تنها چیزی که نوشابه اینجا گیر میاد، من اگر نخورم زندگی نمیمونم، حتما باید بخورم، مستر میشه. حضرت میفرماید نه شما مکره بودید نه مستر. فقال له شیخ، باز عرض کردم اون قضا و قدر که طوری شنیدن که هر چیزی که بر اساس قضا و قدر باشه انسان هیچ اراده و آزاد و اختیار نداره. قال الله شیخ، شیخ به حضرت عرض کرد کیف لم نکن فی شیء من حالاتنا مکرهین ولا الیه مسترین. چطور ما در این حالاتی که به ما گفتی راه می رفتیم، بالا می رفتیم، پایین می رفتیم، استراحت می کردیم، می جنگیدیم، می زدیم، می خوردیم، بالاخره این حالات ما چطور میشه مکرهین و مسترین نبودیم ما، در حالی که خودتون گفتید و کان بالقضاء والقدره مسیرنا و منقلبنا و منصرفنا. تمام حرکات ما در این سفر بر اساس قضا و قدر بوده، چطور ما مکره و مستر نبودیم؟ فقال علیه السلام له و تظن انه کان قضا و قدرا لازما، یعنی حتمیا. آیا گمان میکنی که من که گفتم بر اساس قضا و قدر بوده، قضا و قدر حتمی بوده فکر میکنی؟ اگر این چنین باشه که اصلا چه تالی فاسده هایی داره. انه لو کان کذلک لبطل الثواب و العقاب و الامر و النهی و الزجر من الله. اگر این قضا و قدر حتمی باشه، ثواب و عقاب بی خوده، امر و نهی الهی بی خوده، و هر کسی که بده کار بد میکنه دیگه امر و نهی کردن فایده نداره، هر کسی که خوبه کار خوب میکنه امر کردن لازم نیست، تحصیل حاصل قوی است و اگر قضا و قدر حتمی باشه. و سقط من الوعد والوعید، اصلا این همه وعده ای که خدا داده، ای آیون اگر کار خوب بکنید بهش دارید، بد بکنید جهنم دارید، همه وعد و وعید ها برای این است که مردم تشویق بشن، تحریک بشن، برانگیخته بشن برای کارهای خیر حرکت کنن، از روی کارهای بد منزجر بشن. اگر این چنین باشه، فلم تکن لائمتون للمذنب ولا محمدتون للمحسن، اگر بر اساس قضا و قدر حتمی باشه، هرگز یک آدم نیکوکار رو لازم نیست ما تحسینش بکنیم. یه رباتی بوده این چنین ساخته شده، باید کار خوب میکرده کرده. و هرگز یک آدم مذنب و ستمگر و متجاوز به حق و حقوق دیگران رو نباید مذمت کنیم، چون این چنین ساخته شده، وظیفش انجام داده، نباید مذمت کنیم. تازه ولکان المحسن اولا بالعقوبت من المذنب، نیکوکار برای عقوبت کردن اولویت داره نسبت به مذنب، چون مذنب واقعا بیچاره شده، مذنب را این سنین خلق کردن، باید گناه مرتکب بشه و در ذات جامعه اون را به عنوان یک انسان بدکار، بدجنس، خبیث، پلید میبینه. اونو ما باید دلسوزانه بگیم که خب بالاخره این باید بهش رحم بکنیم، ولی حداقل به محسن یه ماشاءالله بارکاللهی تو این دنیا چیه؟ گفته شده. اگر مسئله رضا و قدر حتمی باشه، تلکم مقالت و اخوانش عبدت الاوسان و خسماء الرحمن و حزب و شیطان و قدریت و هاده الامه، این گفتار بتپرستان هست. خب بتپرستان هم انبیا گاهی میگفتن بیاید ایمان بیارید، اینا میگفتن که اگر خدا نمیخواست ما بت را نمیپرستیدیم. الان آیهش رو حفظ نیستم، لولم یشاء الله ما عبدنا، اگر خدا نمیخواست ما این چنین خدمت شما عرض کنم اینا را نمیپرستیدیم. سریع چندین آیه داره میچنیم. یا میگفتن انبیا میفرمودن که به فقرا کمک بکنید، میگفتن خب خدا اگر میخواست به اینا میداد، خدا خواست اینا فقیر بشن. تازه فرمود اینا قدریه این امت و مجوس این امت هستن. چرا به اینا مجوس گفته میشه؟ برای اینکه مجوس ها میگفتن که کارهای خیر از خداست، کارهای شر از شیطانه. انسان هیچ گونه اراده و اختیاری داره یا نداره؟ نداره. این مقاله‌ای که شما داری میگی مقاله اونهاست، گفتار اونها. تازه اونا بهتر از ما میشن، چون اونا حداقل کارهای بد را به شیطان نسبت میدن، کارهای خوب را به خدا نسبت میدن. اما من شما اگر جبری مسلک باشیم، همه کارهای بد را هم باز به خدا نسبت میدیم، میگیم خب خدا اینو این چنین خلق کرده. اگر این چنین بود، وقت بعد لم یوتا مکرهن، خدا مکرهن اطاعت نشده، با آزاد و اختیار اطاعت شده. قضا و قدر به این معنا نیست که ما مکره بودیم. ولم یملک مفوزن، که عرض کردم ببینید در عبارت، و حتی اگر خداوند متعال به کسی هم اراده و اختیار و قدرت داده، تملیک کرده قدرت به اونا، مفوزن نکرده، دیگه مصلوب الاختیار نشده خداوند متعال. اینجا به امر بین الامرین هم حضرت داره اشاره میکنه، منتها چون عمده پاسخ و سوال کننده کسی که دچار مشکل شده بود مسلک جبری بود، دیگه به رد مفوضه حضرت دیگه بیش از این نمی پردازه، چون سوال کننده اشکال نشته بود، مسلک جبری بود. ولی در این حال حضرت اون امرون بین الامرین را اینجا لم نکن، لم یوتع مکرهن، خدا نه مکرهن اطاعت شده،
که انسان‌هایی که به او اطاعت میکنن مصلوب الاختیار باشن اطاعتش کنن. و لم یملک مفوضن، خداوند همچنین اگر به کسی قدرت و اختیار داده کار خیر بکنه یا کار شر بکنه، تملیک نکرده به صورت تفویضی، دیگه هر کار کرده باشن دیگه هیچ ارتباطی با خدا نداشته باشن، نه. ولم یخلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا ولم یبعث النبیین عبثا، یعنی اگر مسلک جبر باشه اصلا ارسال رسول و انزال کتب همش یک چیز عبث و بیخودیه. خب خوبان کار خوب میکنن، بدها کار بد. حالا این همه این انبیای اولوالعزم غیر اولوالعزم سرازیر شدن این دارن تبلیغ میکنن، یبلغون رسالات الله، اصلا چه فایده داره این؟ خوبها کار خوب میکنن ذاتن طبق قضا و قدر الهی، بدان کار بد میکنن، این برای چیه؟ لغو میشه عملا. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. حضرت این چنین مفصل به او چیه؟ جواب داد، سخنان او را گوش کرد، خیلی خوب جواب داد. فانشأ الشیخ یعقوب، شیخ قانع شد. اونتا شیخ هایی بودن که قانع می شدن وقتی حرف حق می شنون، از شیخ ها قانع نمی شن. فضا فرمودید اشکال نظری می کنن فلانا، بگذاریم این اطلاعات ماست، باید به قضا و قدر اله راضی باشیم به قول این ها شیخی که سوال کرده. حالا غرض این است که حضرت وقتی این جواب را مفصلا فرمودن، انشأ الشیخ و یعقوب شروع کرد، انشاد کرد و دودن شعر خیلی زیبایی گفته انصافا رحمت الله علیه. فرمود انت الامام الذی نرجو بطاعته یوم النجات من الرحمن غفرانا. تو اون امامی هستی که به برکت اطاعتو ما امید داریم در یوم نجات روز قیامت خدا اشتباهات ما را هم بگذره، یعنی ما را در مسیر قرار میدی، درست عمل میکنیم، درست طاعت میکنیم، البته اگر اشتباهاتی هم داریم امید داریم خداوند اون گناهانمون را ببخشه. بیت دومش زیباست، اوزهت من امرنا ما کان ملتبسا، واضح کردی، توضیح دادی، آشکار کردی من امرنا، از اون فکر انحرافی که ما داشتیم، اوزهتم ما کان ملتبسا، اون چی که برای ما ملتبس بود، ملتبس بود. جزا کرب بکبل احسان احسانا، خدای تو این احسانی که برای ما کردی، ما را از این انحراف و از این شبهه نجات دادی، جزا کرب بکبل احسان احسانا. توجه می فرمایید که خب این بزرگوار اینقدر مرد محترمی بوده که بالاخره دنبال تحقیق افتاد، اومد به منبع زلال امامت و عصمت. حضرتم با چه حوصله‌ای گوش کرد بدون هیچ گونه عصبانیتی و تحقیر و توهینی، قشنگ گوش کرد و جملات ایشون رو بند بند جواب داد و مفصلن که اگر این حرف این چنین باشه یه این چنین توالیه فاسدی وجود داره.
یا آیه حفظ نشده یا آیه حضرت،
بله
یا آیه هم داره،
نه در این ارز کردم من ارز کردم زیاده. ما آبیس روایات بحثهایی که روایاتی در رابطه با قضا و قدر سه دستن، همین هم ارز کردم چندین روایته، ما فقط این یکی را انتخاب کردیم که تقریبا خیلی واضحه، خیلی روشن. بله درست میفرمایید، برخی از روایات هست که به آیات هم تعرض کرده امام علیه السلام، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یا آیه مبارکه انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، در برخی از روایات به اینا تعرض شده، لست علیهم به مسیطر تعرض شده. این است که غرض این است که این روایت از اون روایات بسیار خیلی روشنی است که در این حال که جبر مسلک ها رو خوب جواب داده حضرت مردود کرده، گذرا هم به رد تفویض هم اشاره کرده که خداوند متعال لم یملک مفوزن، قدرتی که داده به بندگان خودش تفویض نکرده، این چنین نیست که دیگه اراده و اختیار الهی سلب شده باشه، نه، لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. از عرض کردم روایات متعددی که در رابطه با قضا و قدر مطرح شده، برخی ها مطلقه هستن، برخی ها مجمله هستن، تقریبا به درد استدلال نمیخورن. تعدادی از روایات که کلمه قضا و قدر هم توش هست و مفصلا توضیح داده شده، این روایات مفسره روایات مطلقه و روایات چی؟ مجمله هستن و مشکل رو حل میکنن. روایات رو عرض کردم در اصول کافی، در وافی، در بهار مرحوم مدرسی، در توحید مرحوم شیخ صدوق خدمت شما عرض کنم، میتونید ملاحظه بفرمایید. و دیگه بخوایم اگر بیشتر وارد روایات بشیم وقت زیاد گرفته میشه، میخوام حداقل این دو دسته روایات باقی مونده، روایات مربوط به مشیت و روایات مربوط به فطرت و طینت رو تعرض بکنیم قبل از آنی که تعطیلات به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برسه. پس از این خیلی روشن شد که حضرت قضا و قدر را به دو نوع تقسیم کرد، قضا و قدر حتمی، قضا و قدر چی؟ غیر حتمی. یکی میبینی قدش 2 متر، یکی متر و نیم، یکی گندم گونی، یکی سفید پوست، یکی سیاه پوست، یکی بالاخره اینا یک سلسله چیزی است که قضا و قدر حتمی، دیگه قابل تغییر نیست. برخی از حوادث یه زلزله اومد 100,000 نفر از دنیا رفتن، رانش زمین پیش اومد، حوادث طبیعی، اینا قضا و قدر چیه؟ حتمی هن. اینجا هم البته کسی مظلوم واقع نمیشه، روایاتی هست که اگر کسی در چنین حوادث کشته بشه از بین بره، اجری داره خداوند متعال برای هر بلیهی جبران گذاشته و اینها. بالاخره یک سلسله قضا و قدر حتمی داریم، کسی نمیتونه نه پیشگویی بکنه نه پیشبینی بکنه نه تغییر بده اوضاع رو، قضا و قدر حتمی است. ولی یک سلسله حوادثی صورت میگیره در این عالم، قضا و قدر غیر حتمی است، یعنی وقایعی است که میتونه واقع نشه، کارهای بدی است که میتونست کار خوب انجام بشه، یا کارهای خوبی انجام شده که میتونست کارهای بد انجام بشه، اینا قضا و قدر غیر حتمیه. و اینجاست که اراده انسان، اختیار انسان، آزادی انسان در صد زیادی تأثیر گذاره و تکلیفم بر همین اساس خدمت شما عرض کنم صادر میشه و در سرنوشت سعادت و شقاوت، بدبختی و خوشبختی انسان اینا تأثیر داره و اینا هم قضا و قدر حتمی نیست، غیر حتمیه. دست انسان هست اینجا دست داره، به کل درجات مما عملو، درجات منشأش عمل انسانه، اختیار انسانه، این چنینه. خب این بحث رو تمام میکنیم تا بحث اخبار مربوط به مشیت الهی، مربوط به فطرت و طینت میمونه انشاءالله برای فردا پس فردا.
حالا این
روزه
که با قول الله میگیم،
بله
کامل همین،
بله دیگه،
احسن قول الهی من وای میستم و میشینم،
بله بله درسته، آفرین درسته، من میستم من میشینم، اما من بر اساس اون قدرتی که از طرف خداوند متعال لحظه به لحظه به من افاضه میشه، اگر آنی کند نازی آدم فلج میشه، مثل این لامپی که الان اینجا را روشن کرده، این لامپ روشن کرده اما مستقل نیست، یه لحظه ارتباط قطع بشه همان این بالاخره این روشنایی از بین میره. یه صلوات ختم بفرمایید. ولی زا اینجا خوبه که این تذکر رو محضرتون عرض بکنم، گاهی نوع مردم
خوب جا نیفتاده. گاهی اشخاص تنبلی خودش، تنپروری خودش، بی‌ارزگی خودش، مشورت نکردن خودش، عقل شعور خودش رو درست به کار بیاندازه، مشورت بگیره، اینا رو همش میذاره کنار، همینطوری قطره‌ای من حیث لا یشعر به اصطلاح بدون به کار انداختن عقل و فکر و اینا، که این همه اسلام به مشورت کردن میگه اگر هواها کاری میخوای انجام بدی، اولا تدبیر بکن، تدبر بکن، دوراندیشه بکن، سبک سنگین بکن، به فکر خودت بسنده نکن، از دیگرانم مشورت بگیر، لا ظهیره کل مشاوره و فلان اینا، کسی که مشورت باش میشه میگه هیچ خیانتی نباید بکنی، مسئولیت داری اگر چنانچه درست این رو در توضیح نکنی. اینا خوب اینا را هیچ همش میذاره کنار، مثلا میره فرض کنید با استخاره ازدواج میکنه. فردو فرمودید یک کار بسیار احمقانه که میخواد 60 سال 70 سال با یک آدمی دو نفر زندگی بکنه، از اینا 3-4 تا بچه به ناس به دنیا بیاد، تأثیرگذار مهمی هست، از نظر فکری فرهنگی باید با هم بسازن، از نظر خانوادگی با هم به نوعی هم رنگ باشن اینها، نه خب اشخار اومد توکل تو الله، بعد میبینه که نه اصلا اینا این عادتی داره که اون متنفره، اون عاداتی داره که این متنفره، یه چیزیست که اصلا یه هفته طول نمیکشه که اون عشق و عاشقی تبدیل میشه به نفرت و خدمت شما عرض کنم یک حرکت قصری میشه، این زندگی نیست، یه جهنمیست. تازه فرموده نه این زبان اون را میفهمه، نه اون زبان این را میفهمه، در حالی که اگر یه نیم ساعتی مثل بچه آدم مینشستن که بابا خانم من یه اینچین خانم میخوام، حواست زمه، دعوای آخر رو اول بکنی، من اینچین آدمی میخوام و خودم هم اینچین آدمی هستم، من چنین مردی هستم، چنین خصوصیاتی دارم و از زنم هم به اصطلاح خط قرمزهای من اینه، 1-2-3-4-5-6-10-12 هرگزم کوتاه نمیام. اگر چنانچه دوست داری بسم الله، دوست نداری خب یه چای به ما دادی، پولش هرچه هست، گرانترین هتل هم باشه حساب بکنید. من غرضم این است که ببینید اینا یه مسائل خوبی هست، اون وقت اینجا به اسلام، به رهنمود اهل بیت خوب توجه نمیشه. عرض کردم با یک تحقیقات اصلا تحقیق نکرده یا آبکی میبینی که کلاه سرش رفته و خدمت شما عرض کنم یک زندگی 70-80 ساله را میخواد بدون هیچ تحقیق پای ریزی بکنه، انگار که شما یک ساختمان 10 طبقه را بدون اینکه فندانسیونی درست کنی براش طبیعی است که با یه مختصر زلزله این ویران خواهد شد، با یه مختصر باد، در حالی که زندگی طوفانهایی در پیش داره، زندگی انسان فراز و نشیبی داره، گرمی و سردی داره، نداری داره، بالاخره عزت داره توش، ذلت داره، پیروزی داره، شکست داره، اینا طوفانهای زندگی است. واقعا یک کشتی طوفان شکنی میخواد و اون زمانیش که طرفین یکدیگر را چیه درک بکنن، با یک آرمان مشترک شروع بکنن، اینا را همش حذف میشه، اون وقت بعد میگه آه قضا و قدر الهی بوده دیگه، در حالی که اگر نه شما اختیار داشتی، آزادی داشتی، 10 تا سوال میکردی، یه 2-3 ماه با هم محرم میشدید، میدیدید که چقدر یکدیگر رو درک میکنید، آگاه میشدید، آشنا میشدید، یک زندگی با بصیرت شروع میکردی، نکردی خب حالا شده یک جهنم زودرس و خدمت شما عرض کنم 2-3 تا مثل خودش آدم لایعقل به این جامعه تحویل میده، در نتیجه همچنان این سلسله ادامه داره. حداقل باز حالا قضا و قدر این چنینی هم فرض کنید شده باشه، خب حالا عاقل باشه، این طرف حساب بکنین، همه ما روایاتی داریم، اگر که زن بد اخلاق آدم داشته باشه تحمل بکنه چقدر ثواب داره، به اندازه صبر حضرت ایوب ثواب داره، خب صبر بکن. و
فضا فرمود گذشت بکن، اینو بفهم. بالاخره این طرف مقابل شما ممکنه 5 تا ایراد داشته باشه، در مقابلش 10 تا هم صفت خوب داره. جمع جبری بکن، انصاف رو رعایت کن. ما خودت چه اندازه رعایت میکنی؟ یک آدم عاقل در درگیری های این چیزی باید اول خودش رو متهم بکنه، نکنه من وظیفه‌مو نمیفهمم. اینا رو هم نه دیگه، انگار که بالاخره میخوام نرز کنم مسئله اون قضا و قدر اینا. خب این طرفش هم هست، بله قضا و قدر اینا این است که اگر کسی واقعا صبر بکنه، تحمل بکنه. در روایات، در بعضی از روایات داریم که به اندازه زن بدخ، اگر انسان زن بدخلاق داشته باشه تحمل بکنه، به اندازه 1000 شهید ثواب خدا بهش میده، به اندازه حضرت ایوب عذر بهش میده. یا اگر مرد بدخلاقی باشه، خانم اون را تحمل بکنه، با حضرت آسیه فرعون، حضرت به آسیه اضافه میشه نه فرعون، تازه فهمودید، با حضرت آسیه این خانم خدمت شما عرض کنن، با حضرت مریم، با حضرت آسیه مشهور میشه. خب یه خانم دیگه تو چی میخوای؟ یه سر صبر بکن، حالا 50-60 سال میخوای عمر بکنی، حالا که سرطان نگرفتی، سکته نکردی، چی بالاخره 30-40 سال عمرت گذشته، 20-30 سالش میده، تحمل بکن. حالا خداوند یه مرد نامرد بهت رسونده، خب ثواب بهش را به دست بیار. چرا احمقانه فکر میکنی به فکر جدایی هستی؟ با 2-3 بچه. میخوام بگم که الان در جامعه ما یه بحران جدایی الان وجود داره. میخوام بگم که این قضا و قدر را درست به مردم معنا بکنیم، از اول معناش درست بفهمه. اگر اول درست نفهمیده، در وسط کار فهمیده، در وسط کارش قضا و قدر را بهش بفهمونیم، دیگه یه بحث طولانیست که بگذاریم و به قول برخی از دوستان فقه مظلوم نشه. یه صلوات ختم فرمایید. یه مسئله ای را دیروز مطرح کردیم، خیلی حریری در روز درسی. مرحوم خدمت شما عرض کنم شیخ طوسی و برخی دیگر از بزرگان، اینا فرمودن که اگر شخص هر زراحت که بکنه وارد بکنه، خودش وارد بشه به اون محوطه، هم مغصوب را برداره، هم در کنار مغصوب غیر مغصوب را هم برداره. زیر شما بنده وارد بشین به یه محیطی، کسی از ما چیزی برداشته بود، اون مغصوب را برداریم، ببینیم که از 2-3 چیزی که گران قیمت هم هست بگیم خب حالا که اون نامردی کرده، ما هم بالاخره اشکال نداری یه چیزی برداریم اضافه بر حق خودش. اخذ غیر المغصوب الممیز عنه وحده، اصلا نه، اونجا که وارد شد دید که اصلا این مغصوبی که از من غصب کرده به درد نمیخوره، اصلا اونو بر نمیداره، یه چیزهای نفیستری میبینه اونو بر میداره، یا هم اون مغصوب رو بر میداره همون غیر مغصوب را. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرمود که اینجا چیه؟ قطعیده. فضا فرمودی به طور مطلق فرمود قطعیده، یعنی به این معنا به چه نیتی وارد شده بود هیچ تعرضی بهش نکرده. ولی پیروانی هم داره مرحوم شیخ، اینجا روایت هم نداریم، ما هستیم و ببینیم که از مذاق شرع و شریعت چی میفهمیم، عقل چه اقتضا میکنه. شیخ طوسی میفرماید به طور مطلق قطعیت، ولی مرحوم صاحب جواهر و برخی دیگر از بزرگان میفرماید که اقرب این است که اگر این شخص ببینیم با چه نیتی وارد شده و حدکی کرده شکست این در رو، اگر چنانچه برای شکستن برای این شکسته که غیر مغصوب را برداره، قطعیت اونجا حضرت فرمودی اگر برای فقط برداشتن غیر مغصوب حدکی کرده ازرا شکسته، یا نه نیتش مشترک بوده، یا میگه وارد میشم، هم مغصوب برمیدارم، هم دو سه تا چیز گران قیمت‌تر از اونم بود برمیدارم. اینجا بله قطعیده. دلیلشون چیه؟ میگن فقط و عیدیه ما اینجا را میگیره، چون نیتش چی بود؟ یکی از این دو کار بود، یا غیر مغصوب را خدمت شما میخوام بردارم، یا هم مغصوب را و هم غیر مغصوب را، یعنی نیت سنوی داشته، دو تا نیت داشته. اینجا قطعیده. چرا از سارگ و سارگ فقط و عیدیه ما صرف میخونه دیگه، حد که حرز کرده غیر مغصوب را برداشته، حالا یا به تنهایی یا چی؟ مغصوب و غیر مغصوب. اینجا قطعیه. بعضا فرمودی اما اگر نه، نیتش این بوده که فقط مغصوب را میخوام بردارم، اعوذ بالله که من چیه دست دراز بکنم چیز غیر مغصوب را کار دارم، به این نیت وارد شده، شکسته وارد شده به این نیت، وقتی وارد شد جاذبه این غیر مغصوبات تحریکش کرده برداشت. اینجا قطعیت نیست. چرا؟ چون حد که برای چی بود؟ مشروع بود. حد که توأم با رخصت بود، حد که برای همین بود. غیر مغصوب را بعد از آنی که حد که حرز شده نیتش عوض شده برداشته، ولذا اینجا چیه؟ غیر مغصوب از هرز شکسته شده صدق نمی کنه، چون هرز برای نیت چه بود؟ مغصوب و مال خودش بود. به نظر میاد کلام این بزرگواران کلام معقولی هست، با توجه به اینکه بله
تو سفر معصیت از خونه به قصد گناه میره میگن نماز شکسته است، ولی اگه نه همینجوری رفته اونجا بعد یه دفعه وسوسه شده نمازش میگن کامله.
همینه بله درست. تا من میخوام بگم از جمله جاهایی که قصد تاثیر داره یکیش اینجاست. تازه فرمودید یه بحث گذرایی هم باز مرحوم محقق در شرایع مطرح میفرماید، سرقت از موقوفات. میدونید دیگه موقوف موقوفه، موقوفات عامه داریم و چی؟ خاصه داریم، عام و خاص. البته اگر موقوف خاص داشته باشیم خیلی روشنه، چون موقوف خاص موقوفون علیهم مالک معینی داره، اگر بعد به نصاب دزدی بکنه چیه؟ طبیعتاً قطعیاً هست. اما از کلامیشون اول استفاده میشه در وقف عام این چنین چیزی نیست، ولی صاحب جواهر اشکال خوبی میکنه، میگه نه فرق بین وقف عام و وقف خاص نداریم، دزدی بکنه سرقت بکنه از حرز برداره به حد نصاب برسه، فرق بین وقف عام و بین وقف خاص نیست، قطعیت در هر دو چیه وجود داره و به نظر میاد حق با همین مسئله هست. یه بحث دیگری مرحوم محقق در شرایع مطرح کرده و شاید به نوعی به مسائل روزم قابل تطبیق باشه، اگر کسی مثلا تعدادی شتر یا گوسفند داره، خب معلومه اگر چنانچه دز بیاد این شترها یا این گوسفندها رو از آغول و از طویله برداره ببره و طبیعتاً به حد نصاب برسه، قطعیت این خیلی روشنه. اگر کسی در مرتع داره این شترها را میچرونه، یا مثلا 100 تا گوسفند داره چوپانی گرفته، گفته خب ببر اینجا مراتع عمومی هست و مواظب باش از گرگ و از گرگ انسانی و از گرگ چهار پا و از گرگ دو پا فرق نمی کنه، زیر نظر بگیر مواظب باش، مواظبت میکنه. حالا این شخص اگر چنانچه از این شترها و از این غنمها و گوسفندها اگر کسی دزدی بکنه در این مرتع، آیا حرز اینجا صدق میکنه؟ مرحوم صاحب جواهر و محقق در شرایع اینا میفرمایند که نه حرز صدق نمیکنه، ولی اگر این چوپان داره نظارت میکنه، نگاه میکنه، در این حال که نگاه میکنه فرض کنید که در کنار جاده هست، گوسفندا دارن میچرن، در یه فاصله 1 کیلومتری بالا نشسته آقای چوپان شترها رو یا این گوسفندها رو زیر نظر گرفته. یک کسی از جاده که رد میشه یه دفعه با نیسان یا با ماشین بالاخره جادار این هاست نگه میداره تا اون چوپان تکون بخوره برسونه پایین، 4-5 تا از این گوسفندا میگه خب کول بو شیلوی 100 تومنه پس فرمودید میاندازه به نیسان میبره اونم هیچی. آیا اینجا این هرز هست یا نه؟ مرحوم محقق میفرماید که اینجا درش من تردید دارم، اینجا هرز صدق میکنه یا هرز صدق نمیکنه. شیخ طوسی خیلی قاطع میفرماید بله این هرزه، نظاره کردن رائی صاحب خود گوسفند یا چوپانی که مشخص کرده به این شترها، خدمت شما عرض کنم، این خودش یه نوع هرز ایجاد کردنه. بله ول کنه بره جایی بخوابه، خب هرز دیگه نیست. اما اگر نه نظر داره، نگاه میکنه، دیده میشه در مرآ و منظر اون شخصه، این خودش عملا یه نوع هرزه. مرحوم شیخ طوسی اول احتمال بعد تقریبا قاطعانه میگه که این هرز میکنه، ولذا اگر چنین رانندهی چنین دزدی که گوسفندی را یا بزی را یا شتری را از این چنین محل دید ببره، از هرز کنه برده، در نتیجه قطعیت صدق میکنه. مشابه این امروز مثلا فرض فرمایید شما جلوی مغازتون یا اون طرفش در محل دیدیتون ماشینتون رو پارک کردید، والا درش رو بستید یا باز گذاشتید فرق نمی کنه، با یه مختصر غفلتتون دزد بیاد ماشین رو برداره، طبق این بیان مرحوم شیخ طوسی هرز صدق میکنه و سارق باید قطعیت بشه. مرحوم محقق در شرایط تردید میکنه، ولی روایتی نداریم روشن این مسئله را بیان بکنه. این است که مرحوم شیخ طوسی و دیگر بزرگانی که اینجا قاطعانه فتوا میدن قطعیت صدق میکنه چون اینجا هرز صدق میکنه، برای اینکه این شخص به نظر خودش این ماشینش رو در احراز کرده، یعنی در هرز قرار داده، میگه اینجا محوطه من هست.
تا مونجا ما مشتمعیم بذاریم حساره، ولی کسی که
توفیابون گذاشته چی میشه؟ همون به اینا از کردم اینا در از مسائل مستحدثه، از اون زمان ماشین و خیابان بشرف نبود. خب اگر این چنین باشه دیگه نه، بله ببینید اینجا باز نه، مرحوم شیخ طوسی در شطور نام باز این فرمایش شما رو اینا رعایت کردن، میگه اگر شطور را بسته باشه در اون مرتعی جایی بسته باشه و یک جایی اونجا بسته باشه و بگذاره بره، این همون هرز صدق میکنه، ولو این که اونجا خودش هم حضور نداشته باشه. اما اگر نه در چرا نگاه نگه داره زیر نظر گرفته باشه، ایشون باز میگه بله خود نگاه کردن و در دید قرار دادن ولذا فرق میگذاره، میگه چوپان یه جایی بشینه که گوسفندها را نمیبینه، هرز صدق نمیکنه، یا خوابش برده هرز صدق نمیکنه، اما بیداره و اینها را میبینه ولو آزاده، داره این گوسفندها میچرن یا شتر داره میچره اگر کسی ببره، یعنی در معرض دید صاحب و مالکش یا چوپانش قرار بگیره، ایشون این را هرز حساب میکنه. طبق این بیان اگر بخوایم توصیه بدیم به مسائل روز عرفی، به جای گوسفند و به جای شتر اگر ماشین را حساب بکنیم، خب فرض کنید جلوی در خونهش گذاشته، در کتاب خونهش داره مطالعه میکنه، تو بالکنش نشسته به ماشینش داره نگاه میکنه، ماشینم تو کوچه است، تو حیات نیست، اون حیات باشه در بسته باشه خود به خود این هرز معلومه، تو کوچه گذاشته بالا نظاره گر هست،
خب شبیه همون گوسفند نیست که چوپان بهش نگاه.
خونه ای که درش هم باز باشه ما از توی خیابون نگاه بکنیم هم هرز میشه.
بله خب اینه بحثش میاد. خونه درش باز باشه یا مقفل باشه یا مغلق باشه. حضرت فرمودید اون بحثش میاد میرسیم به اون. ولی اینجا عرض کردم که به نظر میاد که از بیان مرحوم شیخ طوسی با توجه به این که در این مسئله در این موضوع آیه و روایت روشنی نداریم که به کلام معصوم متعبد باشیم و راحت باشیم در استنباط و در فتوا دادن، ما هستیم و بیان فقهاست و بیان مرحوم شیخ طوسی به نظر میاد که بیان معقول و حکیمانه باشه. میگه خب اگر چنانچه این شترها و این گوسفندها آزادن و شخص بالا و بلندی نشسته جایی است که همه اینها در معرض دیده، عرف اینو میگن که رها نکرده مالشو، نگهبان گذاشته، حرز تلقی میشه این. اما اگر نه، طوفان رفته خوابیده، یا بین این گوسفندها و شترها و بین طوفان یه تپه‌ای وجود داره، یک کوه کوچکی وجود داره، عملاً دید نیست، اونجا حرز صدق نمی کنه. این بیان مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و در خلافه.
نه
اطلاق تمسو
کرد
کدوم اطلاق؟
میدونی که ما الان نمیدونیم اینجا معیار هرز داره یا نداره، این جنس ما از جنس یه جوریه که نمیدونیم شرایط
اون طرف داریم. اون طرف مقابل چیزی میگه، میگه که تو در حدود به شبهات آیا اینجا هرز صدق میکنه یا نمیکنه اگر شک بکنی
هرز بودنش معنی نداره.
به همون دیگه بس کردم. ببینید این یه بحثی است، یه بحث روزه. به نظر حقیر ازمالن این میاد دوستان عزیز به جواهر، به مسالک، به ریاض مطالعه بفرمایید، مراجعه بفرمایید به مفتاح الکرامه. ازمالن این بحث تعرض شده، ولی در ما نحن فیه نه آیه داریم و نه روایت. ما هستیم و به عنوان دلیل عقلی همون اطلاقات را داریم که اصارق و اصارق فقط و عیدیه و ما طبق اطلاق بله خب شخص سرقت کرده قطعیت. اما از اون طرف نه، بحثی هرز رو داریم و تدرون حدود به شبهات رو داریم. مرحوم شیخ طوسی ادعای جدی میکنه که زیر نظر باشه و دیده باشه، دیده میشه و پنهان نیست، فاصله ای که مانع دید باشه نباشه، عملا این چیه؟ هرز تلقی میشه. به نظر میاد بیان مرحوم شیخ طوسی بیان پذیرفتنی است و میشه فتوا به قطع ید داد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حداقل تا سه شنبه از یعنی دوشنبه بعیده.